پیام کوتاه ما با برنامه امکان تا اسکان.
بازار زمین، بازار مسکن، سیاست ها، تصمیم ها، خبرخانه. مرجع اخبار مسکن، مروری بر خبرهای مسکن این هفته. خبرخانه.
بله، بریم در بخش خبرخانه سراغ سرکا خانم کوباری، خبرنگار در این حوزه، و باشون صحبت بکنم، آخرین اخبار و اطلاعات رو ازشون دریافت بکنم. خانم کوباری سلام.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستیم، آماده هستیم تا آخرین اخبار مربوط به حوزه مسکن رو از شما بشنویم.
بله، خب یکی از مهمترین اخباری که در حوزه مسکن مطرح شده بود مربوط به صحبت آقای مختاری، مدیر عامل صندوق ملی مسکن بودش، که ایشون اعلام کردن که حدود 200 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه و حمایتی به واحدهایی که پیشرفت فیزیکی اونها به 80% رسیده پرداخت میشه. و همچنین ایشون اعلام کردن که حدود 160 هزار واحد نهضت مسکن انشاءالله تا پایان سال به بهره برداری میرسه.
بله.
و خبر بعدی هم در حوزه بحث بازار اجاره مسکن هستش، که طبق آخرین صحبتهایی که حالا مسئولان اتحادیه مشاوران املاک انجام دادن، اعلام کردن که بحث بازار اجاره در برخی از مناطق همچنان سقف 35% رعایت نمیشه و اعلام کردن که انشالله با ورود حالا بخشای نظارتی و همچنین حالا با توجه به سامانهایی که در این زمینه راه اندازی شده، این بحث سقف اجاره مسکن رعایت بشه. و همچنین آقای بیگی نژاد اعلام کردن که واقعا در برخی از مناطق فشاری که تو بحث اجاره به متقاضی و مستاجر وارد میشه خیلی زیاد هستش. و ایشون هشدار دادن که با توجه به این موضوع ممکن هستش که بحث مهاجرت خیلی از مستاجر به مناطق حاشیه تهران هم افزایش پیدا کنه. خبر بعدی هم در حوزه بحث مسکن استیجاری هستش، که آقای خالقی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کردن که انشاءالله تا چند روز آینده بحث ثبت نام برای مسکن استیجاری در استان تهران هم آغاز میشه. و اعلام کردن که علاوه بر حالا مناطقی که در خارج از استان، یعنی خارج از شهر تهران هستش، مثل حالا روبات کریم، پیشوا و رامین، در شهر تهران هم تعدادی از واحدها در نظر گرفته. بله. و جزء اون 1500 واحدی هستش که برای مستاجرها در استان تهران در قالب مسکن استیجاری در نظر گرفته شده. بله. و خبر بعدی هم در حوزه بحث مسکن محرومان هستش، که طبق صحبتهایی که آقای ندیم معاون وزیر راه و شهرسازی انجام دادن، اعلام کردن که با توجه به تاکید وزیر راه و شهرسازی، بحث ساخت و تأمین زمین برای مسکن محرومان در اولویت قرار گرفته و اعلام کردن که انشاءالله روند اجرا و تأمین زمین و همچنین تأمین زیر ساخت ها برای ساخت سریع‌تر پروژه های نهضت ملی مسکن برای درخواست مسکن محرومین هم افزایش پیدا کنه.
بسیار ممنونم.
این بود از مهمترین اخبار در حوزه مسکن.
تشکر میکنم خانم کوباری و با شما خداحافظ.
متشکرم، شما ممنون، خداحافظ.
بعد از شنیدن خبرها از سرکا خانم کوباری در بخش خبرخانه، بریم سراغ موضوع اصلی برنامه، که همطور که در ابتدای برنامه اعلام کردم، موضوع اصلی امروز برنامه امکان تا اسکان موضوع بسیار بسیار مهمه، بهره‌وری در صنعت ساختمان به عنوان حلقه مفقوده توسعه و رقابت پذیری در این صنعت مهمه. پیش از ورود به گفتگو با کارشناسان برنامه، بخشی رو سرکا خانم آذین پیراسته آماده کردن که اگر اجازه بدیم بریم با هم این بخش رو بشنویم. در ادامه با شما خواهیم بود.
سرکا صنعت ساختمان یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصادی و تأمین مسکنه، اما تحقق این اهداف بدون افزایش بهره‌وری امکان پذیر نیست. بهره‌وری به معنای استفاده بهینه از منابعی مانند نیروی انسانی، سرمایه، زمان، مصالح و فناوری برای تولید ساختمان با کیفیت‌تر، سریع‌تر و کم هزینه‌تره. در شرایط امروز ایران، ارتقای بهره‌وری یک ضرورت برای توسعه پایدار و افزایش توان رقابت این صنعت محسوب میشه. مهمترین شاخص‌های بهره‌وری در صنعت ساختمان شامل بهره‌وری نیروی کار، مدت زمان اجرای پروژه، کنترل هزینه‌ها، کیفیت ساخت، کاهش دوباره کاری، بهره‌وری مصرف انرژی، میزان استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی و رعایت استانداردهای ایمنی. کشورهای پیشرو مثل ژاپن، آلمان و سنگاپور با تکیه بر فناوری، مدیریت پروژه و ساخت صنعتی عملکرد بسیار بهتری در این شاخص‌ها دارند. در ایران اگرچه ظرفیت‌های قابل توجهی وجود داره، اما پایین بودن سطح صنعتی سازی، طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها، اتلاف مصالح، محدود بودن استفاده از فناوری‌های نو و نوسانات اقتصادی باعث شده بهره‌وری صنعت ساختمان با استانداردهای جهانی فاصله داشته باشه. نقشه راه افزایش بهره‌وری در ایران باید بر توسعه ساخت و ساز صنعتی، استفاده از فناوری‌های نوین، آموزش نیروی انسانی، اصلاح مقررات، کاهش بوروکراسی و یا حمایت از شرکت‌های دانش بنیان استوار باشه. همچنین ایجاد نظام ارزیابی بهره‌وری و حمایت از ساختمان‌های کم مصرف و پایدار هم از الزامات این مسیره. نقشه این راه میتونه زمینه افزایش تولید مسکن، کاهش هزینه‌های ساخت، ارتقای کیفیت و افزایش رقابت‌پذیری صنعت ساختمان رو فراهم بکنه. اما موفقیتش منوط به اجرای واقعی، ثبات اقتصادی، اصلاح برخی سیاست‌ها و مشارکت مؤثر بخش خصوصیه. در نهایت بهره‌وری نه تنها راهکار توسعه صنعت ساختمان، بلکه پیش نیاز تأمین مسکن مناسب و تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور به شمار میره.
بله، این هم از موضوع اصلی برنامه که بهش پرداختیم، بهره‌وری در صنعت ساختمان به عنوان حلقه مفقوده توسعه و رقابت پذیری. از شما شنوندگان محترم خواهش میکنیم وقتی به از بهره‌وری صحبت میکنیم، شما شاید نخواست موضوعی که به ذهنتون میرسه کارخانه ها و صنایع تولیدی باشه، اما بهره‌وری تو صنعت ساختمان هم میتونه به معنای ساخت سریع‌تر، با کیفیت‌تر، کم هزینه‌تر و با دوام تر باشه که خیلی موضوع مهمیه. به نظر شما مهمترین عامل افزایش کیفیت ساختمان ها چیه؟ نظارت دقیق تر، استفاده از فناوری های نوین یا آموزش نیروی انسانی متخصص؟ اگه قرار باشه ساخت مسکن در کشور سریع تر و کم هزینه تر بشه، به نظرتون اولویت سیاست گذاران باید بر چه موضوعی متمرکز باشه؟ لطفاً از طریق سامانه پیمکی 3637 نظراتتون رو به ما بگین. استان یزدی هم یادشون نره که میخوایم در مورد پروژه نهضت ملی مسکن در استان یزد صحبت کنیم و سوالاتشون رو با ما مطرح کنن.
امکان تا اسکان، مجله تخصصی مسکن.
خب جناب آقای مهدی روانشادنیا، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران روی خط تلفن همراه ما هستند. آقای مهندس سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم که همراه ما هستین. ما حالا چون شما عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان هستین، حالا استان هم نباشین کلا عضو نظام مهندسی هستین، بعد این سوال از شما بپرسیم که جایگاه نظام مهندسی چقدر میتونه در افزایش بهره‌وری کمک کننده باشه؟
میدونید که ما یک نهاد تنظیم کننده و تنسیق کننده امور مهندسان هستیم.
بله.
سازمان نظام مهندسی ساختمان که در قالب این حالا در چارچوب آموزش به همکارانمون در قالب هماهنگی همکاران با همدیگه و برخورد با تخلفات احتمالی که به وجود میاد توی این موضوع نقش داریم.
خب شاخص‌های فنی و مهندسی بهره‌وری برای افزایش کیفیت ساخت و ساز چه هست و چقدر ما میتونیم این رو به سازندگان بقبولونیم که اینها رعایت بکنن، یا اینکه قانون طوری اجرا میشه که اینها موظف باشن تمام شاخص‌های فنی و بهره‌وری رو رعایت بکنن؟
میدونی بهره‌وری باعث حالا غیر از بقیه مزایایی که در سرعت کار داره در هزینه تمام شده کار هم اثرگذاره و در کیفیت هم اثرگذار هستش. و وقتی ما صحبت از بهره‌وری میکنیم در صنعت ساخت ما با یک مسئله اساسی روبرو میشیم، اونم مقیاس سرمایه گذاری هست.
بله.
سرمایه گذاری روی موضوع بهره‌وری یکی از بخش‌های مهمش مستلزم استفاده از فناوری‌های جدید و صنعتی سازی هست.
بله.
صنعتی سازی و استفاده از فناوری‌های جدید دو تا حوزه سخت افزاری و نرم افزاری رو با همدیگه میطلبه که هر دو اینها لازمش سرمایه گذاری بزرگی هست که باید اتفاق بیفته. چیزی که در اقتصاد مسکن داره در کشور ما اتفاق میفته و مسئله اصلی هست، مانع اصلی افزایش بهره‌وری در صنعت ساخت ما هست، این هستش که ما مقیاس سرمایه گذاری رو کوچیکه. من به عنوان یک مثال خدمتتون عرض کنم در استان تهران متوسط متراژ زیربنای ساختمانایی که پروانه صادر میشه حدود 1200 متر مربع است. در سطح کشور این عدد حدود 600 متر مربع است. وقتی پروانه ساختمانی برای 1200 متر مربع یا برای 600 متر مربع صادر میشه، این خودش بزرگترین مانع برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعتی سازی استفاده از فناوری‌های جدید و به تبعش موضوع بهره‌وری هست. و نتیجه‌اش اینه که من به عنوان یه شاخص بهره‌وری خدمتتون عرض کنم، به ازای یک کارگر ایرانی به صورت متوسط، به ازای یک نفری که کار می‌کنه در ساختمان در ایران، سالانه حدود 40 متر مربع ساختمان ساخته میشه.
بله.
در حالی که این عدد در کشور همجوار خودمون در ترکیه 80 متر مربع. یعنی ما بهره‌وریمون از لحاظ بهره‌وری نیروی انسانی نصف کشور همسایه‌مون است. چرا این اتفاق میفته؟ آیا این کارکنی که داره اینجا کار میکنه کمتر کار میکنه؟ نه، زنجیری از اتفاقات که بهره‌وری کل فرایند ساخت رو در واقع شکل میده از جمله فناوری و اقتصاد ساختمان داره این اتفاق رو به وجود میاره.
آقای مهندس، یعنی شما میفرمایید اگر که متوسط پروانه هایی که صادر میشه برای ساخت هرچه پایین تر باشه میزان صنعتی سازی هم کاهش پیدا میکنه و به صرفه نیست یا اصلا امکان پذیر نیست؟
بله، دقیقا همینطوره.
خب ما با توجه به این که حالا در سالهای اخیر خیلی هم تلاش شده که مثلا با بازسازی بافت فرسوده، نمیدونم تجمیع و سیاستهای تشویقی برای تجمیع املاک کوچکتر این اتفاق بیفته، ولی یه مقدار از لحاظ فرهنگی با فرهنگ ما خیلی سازگار نیست و مردم طالب این هستن که هرچه در ساختمان‌های کم جمعیت‌تر، کم واحدتر زندگی بکنن به دلیل مشکلاتی که حالا بعداً در مدیریت و امکان زندگی براشون فراهم میشه. خب ما نباید به این موضوع هم توجه داشته باشیم؟
ببینید، فرمای شما کاملاً متین هست. ولی این مانعی برای این که ما وارد حوزه سرمایه گذاری های بزرگ مقیاس در صنعت ساختمان
بشیم
نیست. کما این که در بعضی کشورهای دنیا اینو تجربه شد. ما مقیاس ورودمون با اینکه دولت‌های مختلف تلاش کردن در زمان‌های مختلف هم این اتفاق به صورت موردی افتاده ولی تسری در سطح کشور نداشته. علتش اینه که مقیاس مداخلمون حالا در بافت فرسوده و جاهای دیگه مقیاس پلاک بوده عمدتاً. مقیاس محل محور یا مقیاس ورود به یک منطقه و بهسازی و بازسازی اون منطقه حالا در هر قالبی که میتونه باشه برای یک شهری، چون شنیدم شما اسم یزد رو آوردید، مثلا در یزد شاید اصلا ما نیازی به ورود به ارتفاعهای زیاد نداشته باشیم،
بلند مرتبه سازی
و بلند مرتبه سازی، اما خب این مانعی برای این که ما صنعتی سازی و استفاده فناوری‌های جدید رو زیر سوال ببریم نداره. و طبیعتا این وقتی مقیاس سرمایه گذاری بزرگ بشه ما میتونیم اتفاقای بهتری رو در حوزه بهره‌وری بهش رقم بزنیم.
بله، نقش مقررات ملی ساختمان در این بین چی میتونه باشه؟
مقررات ملی ساختمان در 24 مبحث مقررات ملی ساختمان، مبحث 11 اختصاصا مربوط به صنعتی سازی ساختمان هستش. عرض کردم که واقعیتش این است که موضوع اصلی حالا از نظر بنده این است که ما مسئله اقتصاد مسکن هست در حوزه فناوری‌های جدید. ما در حال حاضر از لحاظ در واقع مقررات نمیتونم بگم در حالت ایدئال هستیم، اما چیزی کم نداریم برای اینکه یه تحولی اتفاق بیفته. قضا در مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی سوال هاست که فناوری‌های جدید معرفی میشن، تاییدیه میگیرن و امکان استفادهشون هست، به شرطی که بستر اقتصادیش فراهم بشود.
آقای مهندس، حالا ما نقش مقررات ملی ساختمان رو از شما پرسیدیم.
بله.
نقش افراد مثلا مهندس ناظرین در این زمینه که بتونن کمک بکنن که ما بتونیم ساختمان‌های با کیفیت‌تر و با بهره‌وری بالاتر بسازیم چقدر مهمه؟ یعنی نقش منابع انسانی تو این زمینه چقدر؟
البته که می‌دونید در هر فناوری دو تا بُعد، سخت افزاری و نرم افزاری، بخش آموزش و نیروی انسانی در بخش نرم افزاریش نقش عمده‌ای داره.
بله.
و همکاران ما هم یک آمادگی نسبی نسبت به در واقع پیاده کردن شرایط بهتر دارن، در صورتی که شرایطش فراهم بشود. مواردی که برای ارتقاء بهره‌وری ساختمان مطرح هست در دنیا و در ایران، در دوره‌های ارتقاء پایه در واقع سازمان نظام ساختمان تدریس میشه همکارانمون برای اینکه ارتقاء پایه بگیرن، آموزش‌های مستمر دارند و مورد ارزیابی هم قرار می‌گیرن.
خیلی از شما متشکرم آقای مهندس روانشادنیا، روزی موفقیت می‌کنیم براتون.
زنده باشید.
خداحافظ. گفتگویی کردیم با جناب آقای مهندس مهدی روانشادنیا، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران. یه بار دیگه یادآوری بکنم به شما استان یزدی‌های عزیز که اگر با چالش و مسئله‌ای در نهضت ملی مسکن روبرو بودید یا هستید، یا اینکه اگر کارتون به راحتی پیش رفته و به نقطه رسیدید، لطفاً از طریق سامانه پیامکی 3036-37 ما در ارتباط باشیم. و در آخرین بخش برنامه میخوایم با مسئولین نهضت ملی مسکن در استان یزد گفتگو کنیم. اگرچه صنعت ساختمان یکی از بزرگترین صنایع کشور، از جهت اشتغال، گردش مالی و تاثیرگذاری بر اقتصاد ملی محسوب میشه، اما همچنان با چالش‌هایی مثل طولانی بودن زمان ساخت، افزایش هزینه‌های تولید، اتلاف منابع، پایین بودن سهم فناوری‌های نوین و فاصله قابل توجه با استانداردهای جهانی بهره‌وری روبروست. موضوعی که نه تنها بر کیفیت و قیمت تمام شده ساختمون ها اثر میگذاره و من و شما مجبوریم پول بیشتری بابتش پرداخت بکنیم، بلکه سرعت پاسخگویی به نیاز کشور در حوزه تولید مسکن رو هم تحت تاثیر خودش قرار میده.
اینجا درباره مسکن، موضوع ویژه امکان تا اسکان.
خب در مورد موضوع اصلی برنامه میخوایم الان صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر محمد علی ریاحی، مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و مسکن شهرسازی که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر ریاحی سلام.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز، سلام و عرض ارادت دارم.
خیلی از شما سپاسگزارم که در این لحظه با ما هستین و جواب مردم رو میدین در مورد موضوع مهمی که امروز میخواییم با شما صحبت بکنیم، بهره‌وری در صنعت ساختمان، واقعا به عنوان حلقه مفقوده توسعه و رقابت پذیری. آقای دکتر اگر ممکنه توضیح بفرمایین مهمترین شاخص بهره‌وری در صنعت ساختمان از نگاه شما چیه و وزارت راه و مسکن شهرسازی در این زمینه چه اقداماتی انجام میده برای اینکه این اتفاق بیفته و ما بتونیم بهره‌وری بیشتری داشته باشیم؟
بله، خدمتتون عرض کنم که اول تشکر کنم به خاطر اینکه موضوع خیلی مهمی و شما انتخاب کردین که انشالله حالا در این چند دقیقه ما یه صحبت ویژه‌ای داشته باشیم. بله، اول یه مقدمه‌ای بگم تا این مشخص بشه که در واقع مشکل کجا. ما تو تفکر سیستمی یک کهن‌الگویی داریم که بهش میگیم درمان‌های بدتر از در، یا یک کهن‌الگوی دیگه داریم که میگه انتقال فشار از راه حل اساسی به راه حل موجه. و در واقع ما خیلی وقت‌ها به جای این که علت، به جای علت فقط اومدیم نشانه رو هدف گرفتیم و خیلی موقع خوشبینانه اومدیم کارهای نادرست و درست انجام دادیم و دلمون خوش بوده که حالا کار رو به نحو احسن انجام دادیم، ولی خب اون کار درسته نبوده. یعنی یا کاری بوده که بدون مطالعه بوده، بدون امکان سنجی بوده، بدون نقشه راه و طرح و برنامه بوده، و یا حتی مثلا اینکه اون کار درست انجام نشده که اون کار درست نبوده، یعنی این که مثلا یه وزارتخونه بیاد به جای سیاست گذاری مثلا تصدیگری کنه. این موضوع بهره‌وری دو تا نکته توش نهفته هست. یعنی بهره‌وری که ما میگیم که حالا لاتینش پروداکتیویتی میشه، یه قسمتش کارایی افیشینسیه، یه قسمت دیگهش اثر بخشیه که افکتیونس در واقع میگن. در و کل کار اون کارایی یعنی کار رو ما بیاییم درست انجام بدیم و حالا راندمان داشته باشه، کاهش هزینه داشته باشیم. اثر بخشی هم همون که اشاره کردم اول صحبت ها اینه که اون کار درسته رو انجام بدیم، که خیلی موقع ها ما مشکلمون در این اثر بخشیه بوده، یعنی کار رو اومدیم انجام دادیم، همه زحمت کشیدن، همه در واقع یک کاری رو به نحو احسن انجام دادن، ولی در آخر این کار درسته نبوده. خدمتتون عرض کنم که ببینیم این مسئله این اصلی نحوه دستیابی به اون کارایی و اثر بخشیه، وگرنه حالا مثلا به صورت کلی که شما فرمودید ما تو کارایی در واقع میایم کاهش اطلاف منابع و زمان و هزینه رو تو ساختمان میگیریم کارایی، اثر بخشیش هم حالا میگیم کیفیت نهایی بنا باشه، پایداری باشه، عمر مفید باشه و میزان رضایت اون بهره وردار باشه. ولی مسئله اینجاست که خب چرا این قضیه ایجاد نمیشه؟ چرا؟ یعنی به خاطر این بوده که ما همون یه نگاه سطح بالا و کلنگر برای ارتقای بهره‌وری نداشتیم، به اون قسمت اثر بخشیش نگاه نکردیم، فقط دنبال بیشتر کارایی بودیم، اینه که کار رو درست انجام بدیم. و خدمتتون عرض کنم که و این خب مستلزم وجود یه رویکرد کلنگر و تحولی و استقرار مدیریت یک پارچه تو صنعت ساختمان هستش که از اون مدیریت جزیره‌ای و متکثر مثلا دستگاه‌های متولی به یه مدیریت یک پارچه برسیم، این که بیایم ساختارها و فرایندها رو با هدف افزایش بهره‌وری بیایم اصلاح بکنیم. ما یکی از مسائلی که الان تو صنعت ساختمان هست اینه که اون ساختارها و فرایندها درست نشده و خیلی ها دارن در واقع زینفان مختلف در سطوح مختلف این صنعت دارن کارشون رو درست انجام میدن، ولی ساختارها و فرایندهای ما هستش که در واقع باعث میشه که یا اون کار درست انجام نشه یا اون در واقع اون کار رو به نحو احسن انجام نشه.
آقای دکتر ما
ببخشید،
ببینیم همین نکته‌ای که اول شما فرمودید، ما اول باید بیایم سیاست‌گذاری و تشخیص راه رسیدن به بهره‌وری رو به درستی تعریف بکنیم که بعد برسیم به سیاست گذاری، بعد برسیم به این که بتونیم اینها رو اجرایی بکنیم، تسکین و درمانهای موقت رو در نظر نگیریم، فکر بکنیم مثلا به 100 سال آینده، نه اینکه برگردیم به گذشته بگیم خب الان ما تو 50 سال گذشته 70 سال گذشته این راه رو رفتیم، اینجاش غلط بوده، بیایم اینجا رو درست بکنیم. اما این درست کردن کار باز مثلا مال 50 سال پیشه.
ما
ببینید الان خیلی از الگوها رو در بخش‌های مختلف دنیا داریم، فقط کافیه که یه مطالعه‌ای بکنیم، اونها رو بیایم هم بومی بکنیم، هم بررسی بکنیم، درستاشو جدا بکنیم، انتخاب بکنیم، بر اساس اونها بیایم سیاست گذاری بکنیم. درست میگم آقای دکتر؟
دقیقاً شما به همون نکاتی که در واقع اینجا باید پرداخته بشه داریم اشاره میکنیم. ببینید ارتقای بهره وری ساختمان یه تغییر تحولی پیچیده و بلند مدت. این که مثلا راهکار در واقع اجرایی و عملی اون بر اساس دانش و تجربه باید روز باشه. این که باید ما از مدیریت پروژه های خرد و در واقع متکثر بیایم و از جنس طرح تحول بریم به سمت طرح تحول. یعنی یکی از مشکلات ما اینه که ما میایم اینجور مسائل رو در ابعاد کوچیک پروژه میبینیم و همین میشه که مثلا ما میایم ساختمون، مثلا ما فقط میگیم که ساختمون ساخته بشه، به تأسیسات زیربنایی و روبناییش ما مثلا ممکنه توجه نکنیم، به مسائل در واقع شهرسازیش، به مسائل مثلا درمانیش، به مدرسه، به رفاهیش، به این به امنیتیش، به پدافندیش، اینا همه مسئله است، به توسعه پایدارش. ببین گاهی موقع ما بهترین ساختمونا رو میسازیم ولی از اون بعد خب داریم به توسعه پایدارمون، به اون محیط زیستمون داریم ضربه میزنیم، داریم به مردمی که تو اون محله میشینن داریم در واقع ضربه وارد میکنیم. یعنی کار رو درست انجام دادیم ولی اون کار درسته رو انجام ندادیم. همه اینا در واقع مستلزم این هستش که ما بیایم اول ببینیم که این صنعت ساختمان چرخدنده هاش کجا، اول ما بیایم ببینیم اصلا شامل چی میشه، بعد بیایم بگیم تو هر کدومش ما بیایم در واقع کار درست و اول تشخیص